چوندگی کمی داره، یعنی دارایی‌هایی داره که به تعبیر جنبالی رسوب کرده، علارغم این که ما قانون مصوب کردیم، یک دوبارم اصلاحش کردیم،
مکلف کردیم که
دارایی‌های رسوب شده شون رو برن بفروشن. عددی که به دست اومد، اون عددی که قابل انتظار بود برای در واقع میشه که بانک مرکزی، اون عدد نبوده، خیلی عدد ناچیزی اتفاق افتاد. ظرف چند سال، فکر میکنم ظرف مثلا 4 یا 5 سال گذشته، فرض اگر پیش بینی میشد مثلا 5% اموال یا دارایی های رسوب شده تبدیل به نقد بشه که بانک ها حداقل ترازاشون مثبت شه، دوچار مشکل نشن، دیدیم که شاید 1% اتفاق افتاد. یعنی خب ببینید،
علی رغم اینکه تازه مالیات هم براشون بریده بودن که مالیات هم باید بدن،
بابت اون جریمه شون هم کرده بودن. یعنی مثلا ملک رو می‌خواست بفروشه متری 7 میلیون، یه دفعه متر به ملک به متری 22 میلیون رسید و گفت ببین نداره، من مالیات هم میدم، اما این ملک الان مثلا ارزندگی بیشتری پیدا کرده. کارو نکردن. خب ببینید، یعنی می‌خوام بگم گاهی اوقات دست نهاد ناظر هم بسته
میشه. کاری هم میشه کرد.
تو این شرایط به نظر تو
اینم توضیح بدم، همین که شما فرمودید. ببینید توی حالا فرمایشات دوستان در بانک مرکزی و سایر دوستانی که بله. نظر دادن، گفتن ناشرانی میتونن از این اوراق، یعنی اوراق منتشر کنن که بله. دارای ذخایر ارزی باشن، یعنی منابع ارزی داشته باشن. ببین نگفته بانک ها، من وقتی میگه ناشرانی که میتونن، ناشر به نظر من میتونه یک شرکت صادر کننده پتروشیمی هم باشه که نیاز به تامین مالی داره، اوراق ارزی رو در قالب همین امور اسلامی که ما مصوب هست تو بورس هم هست و راحت بله. میشه این کارو انجام داد، این اوراق رو منتشر بکنه. اتفاقا اگر از اون مجرا باشه، به نظر من ذریب اعتمادی که مردم میکنن بیشتر از حتی بانک ها اصلا. دلیل اینه که
پتروشیمی چرا بعد این کارو بکنه؟
خب ببینید، شما ببینید یه خط تولید رو میخواین راه بندازید، شما نیاز دارید این خط تولید رو به هر حال یه جایی وارد بکنید دیگه، با درآمد دلاری میتونید این کارو بکنید. حالا به هر حال اگه بتونید دور بزنید اون قطر رو وارد بکنید یا اون خط تولید رو، میمونه منبع درآمدش که این منبع درآمدی رو اگه شما بتونید از این محل تأمین بکنید، راحت میتونید اون خط تولید رو راه اندازی بکنید. خب از محل، چون خیلی از پتروشیمیای ما محصولاتشون استراتژیکه، فروش خارجی دارن و عرض ورودی هم دارن واقعا.
ببینید آقای یعنی پتروشیمیا 300% سود میدن، این حرف من نیستا، این حرف رو نمایندگان چند دوره مجلس بودن، آقا پتروشیمیا اگه بیان تو بورس 300% سود میده.
متوجه فرض 300% رو چی سود؟
یعنی وقتی میفروشه محصولشو، محصولی که تبدیل کرده به دوامش گفت ارزش افزوده بالاتر، بالای 300% سوده.
خب نه، اون رفتی به اوراق آخه نداره.
نه میخوام بگم اوراق با درآمد اصلا نیازی نداره این کار رو انجام
بده. نه این کار ببینید، اتفاقا کمبود منابع تو همه بخشا ما داره. ما الان خیلی از فازامون در پارس جنوبی و خیلی از پتروشیمی خوابیده به خاطر کمبود منابع است. اصلا ما نداریم. الان این 48 طرح بزرگ اقتصادی که دولت در واقع کلید زر که
انجام منابعش دیده شده ها، 17.5 میلیارد تومان
بله.
منابعش دیده بله. شده بود،
دیده شده، ولی خیلی از این منابع منابعی هست که در واقع انتظار بر این هست که بتونن اینا تامین مالی بکنن و تامین مالیش هم یکی از راهاش از طریق
آقای جمالی. من با تمام اون فعالان اقتصادی که جنرالی دارید مثال میزنید، همون طرح 17.5 میلیارد دلاری از فولاد مبارکش بگیر تا پتروشیمیش تا پالایشگاهش، با فعالان با بزرگانشون که تو این حوزه گفتن بله ما این کارو کردیم، مثلا فولاد مبارکه گفت آقا 5.5 میلیارد دلار ما روش‌های تأمین مالیش هم دیدیم ظرف دو سال و نیم.
خب همین روششه، ببینید روش‌های تأمین مالی همیناست،
یعنی همین منابع موجوده.
ببینید اینجوری بگم خدمت، این در مالی که هیچ قطعیت نداره، شما پولو که همیشه تو حساب، اگه پول تو حساب داشته باشی که اصلا وضعیت آقا این حالتیه که اصلا خیلی
متوجهم بله.
صورت‌های مالی چیز دیگه میگه. ببینید ابزارهای مالی شما همین است، شما میفرمایید که پتروشیمی 300% سود داره. من میگم که این اوراق با درآمد ثابتی که شما منتشر میکنید از نظر ریسک برای اون ناشر و همچنین طرف مقابلی که داره میگیره ریسکش خیلی پایینه، در نتیجه میره تو اون فاز. شما ببینید از منابع داخلی خودتون که سود شما هست، زمانی میتونید استفاده بکنید که چی؟ مجمعتون برگزار شده باشه، سود شناسایی بکنید، سود انباشته داشته باشید، مجوز افزایش سرمایه بگیری بتونید استفاده کنید. خیلی پروسش طولانی میشه، یکی دو ساعت
درست.
ولی برای انتشار اوراق نه، شما عرض کنم یه طرح توجیهی دارید
درسته.
میاد توی حالا سازمان بورسی بانک مرکزی یا سازمان های مربوطه تو وزارت زیر مجموعه وزارت اقتصاد، تصمیم میشه میگه آقا اوراق با درآمد ثابت هست، چون اینم از اوراق با درآمد ثابت هست به نوعی، این اوراق منتشر میکنید و منابع از بیرون جذب میکنید. حالا منفعتی که داره برای اون شرکتی که در واقع اینو ریس ببخشید حالا واجبی میگم اونو تامین مالی کرده صحیح. چیه منفعتش؟ اینه که از منابع داخلیش استفاده نکرد، تونسته پول از بیرون بیاره، پول ارزان از بیرون بیاره، منابعی که وجود داره. حالا یه بحثی که اینجا مطرح است، ما فکر کنم بهش بپردازیم خیلی خوبه، اینه که طرفی که میخواد اینا رو بخره چه منفعتی براش داره بخره. ببینید ما میگیم که ما میگیم نوسانات دلار پوشش میده، میگم ببخشید دلار که اصلا من تو خونه نگه دارم هم نوسانات چه پوشش میده، اصلا لازم نیست کسی بیاد برای من اینو پوشش بده که
صحیح.
اصلا من لازم دارم اوراق بخرم که پوشش بده، نه منفعت دیگه ای باید برای این داشته باشه به اون اضافه در واقع پرداختی که ما بهش میده. از کجا میاد؟ از اون مطالعه در واقع اقتصادی یا توجیه‌پذیری اقتصادی، اون طرحیه که من میخوام براش دلارا رو جمع بکنم. درش تو این نقطهش اگر دولت کار بکنه و خوب اطلاع رسانی بکنه من فکر کنم میشه. چون ببینید بازار بورس ما الان وضعیت خوبی نداره، خیلی از بازارهای دیگه نوسانات چون خیلی بالاست، رمزارزایی که توی 6 ماه قبل بسیار جذاب بود و عالی بود الان بسیار ریسکی شده، یعنی خیلی ها سرمایه برگشتن به سمت یا بانک ها یا بازارهای موازی. حالا بستر اینه که اگر دولت بتونه یک جذابیت نسبی رو به مردم نشون بده از طریق تریبونایی که از خود صدا و سیما که شما به هر حال از دست اندرکارانش هستید بتونید خوب پوشش بدید و اون اعتماد، حالا میگم اعتماد از دست رفته، بتونه به صورت خیلی شفاف برگردونه، من فکر کنم اون استقبال لازم
باشه. دکتر من اینو عرض بکنم، شما میفرمایید که این به اصطلاح پتروشیمیا مثلا میان این کارو بکنن و این مسائل ها توش باشه، خب این میاد طرح توجیهی هم داره، همه این کاراش هم داره، این نوسانات بین المللی و تنش هایی که تو سیاست خارجی اتفاق میفته رو که این تو محاسباتش نمیتونه ببینه اینا رو که،
خب حالا ببینید
پس این طرح چجوری میتونه براش احساس سوداوری بکنه؟
اینجوری بگم خدمت شما، ببینید هر چقدر ما منابعمون از اون ریالی که هست فاصله بگیره دلاری بشه، خب اون تنش ها فیلتر میشه توش عملا، چون تنش های ما توش نیست، شما دلاری دارید معامله میکنید، اون نوسانات دلار رو شما که دیگه اولا نخواهید داشت وقتی با دلار
ما نداریم، ولی اون طرفی که داری باش کار میکنید رابطه تو قطع بکنه، این وسط شما پول مردم هم گرفتی سودش هم باید بدید، طرحت هم به نتیجه نمیرسه.
ریسکای سیاسی ذات تجارت بین الملل، یعنی شما ببخشید یه بسکویت هم از این جایی بخوای وارد بکنه ریسک سیاسی وجود داره،
اندازه داره هر کدوم، نه اینکه یه دفعه کل طرح تو پوشش سیاسی بده.
آقای کاووسی عزیز، جایی رو که جمالی این بحث ناشران رو که نکته جدیدی بود جناب علی اشاره کردید رو اگه ممکنه همینجا نگه داریم، حتما بهش برمیگردیم، بحث چالش برانگیزی است. همون این که ما اگر بتونیم ارز راکد فعالان اقتصادی، یعنی اصلا چرا این ارز راکد شده، برای که شهروند اعتماد نکرده که از این ارز به عنوان یک فعالیت اقتصادی استفاده کنه، و اینجا بایستی یک انگیزه ای به شهروندان بدیم که حالا یا قیمت ارز بیاد پایین، ارز به بازار سرازی شه، یا یک انگیزه اقتصادی بدیم که آقا مثلا شما این ارز رو نگه داشتی، حالا فرض 20 تومن بوده شده 25 تومن، 25 تومن بوده شده 30 تومن، میخوای نگه داری بشه 50 تومن، خب کالاهای دیگه هم گران خواهد شد، بنابراین برای تو ارزش افزوده صفر خواهد بود. بیاد توی فعالیت اقتصادی، باید انگیزه ای بدیم. این مهمه که خب ما هر چقدر تلاش کنیم که تولید رو تقویت کنیم با ارزهای خانگی یا ارزهای راکت، نظام بانکی ما علل اتصال داره نقدینگی به جامعه تزریق میکنه و به نوعی با افزایش نقدینگی در جامعه به اون میزان تولید ثروت تو جامعه اتفاق نمیفته. یعنی من شهروند میخوام به این موضوع اعتماد کنم، روزی 2000 میلیارد تومان افزایش نقدینگی رو ببینم یا تولیدی که دارن میخوان به خاطرش منابع جذب کنن که تولید بکنن حالا 2 سال دیگه به من سود بده، اینا یه چیزاییه که شهروندان بهش فکر میکنن برای اینکه میسن بیان. اینو نگه داریم دربارش بیشتر صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر ایمان زنگنه به ما پیوستن، از اعضای محترم کمیته تخصصی امور بانکی مرکز کارشناسان قوه قضاییه و از اعضای محترم انجمن اقتصاد ایران. آقای دکتر زنگنه سلام عرض کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر آصف، دوستان و میهمانان عزیز و همچنین شنوندگان عزیزی که با این موضوع داغی که عنوان برنامه شما هست همراه هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. ما فکر میکنم در حوزه مسئله پولی و بانکی و به خصوص موضوعات ارزی با جناب علی خیلی تو سالهای گذشته گفتگو کردیم، موضوع انتشار اوراق مشارکت ارزی که رئیس محترم بانک مرکزی هفته گذشته مطرح کرد و این یه روش جدیدی است ما میخوایم پیاده بکنیم که ارزهای راکد بیان به سمت تولید اقتصادی و به اونها سود به صورت ارزی هم داده بشه. این نگاه چقدر نگاه درستی است و فقط نظام بانکی و بانک مرکزی صرفا نیست، پتروشیمی ها میتونن این کار بکنن، فعالان حقوقی تولید کننده که میتونن تولید کنن و صادر کنن کالاشون رو، میتونن از این منابع استفاده کنن. چه باید کرد که اصلا این طرح اون جذابیت لازم برای جذب اعتماد مردم رو داشته باشه؟ های دکتر زنگین اساسا این طرح رو موفق میبینید شما یا خیر؟
درود بر شما جناب علاته. خب حقیقتا این طرح خوبیه، منطقی که پشت این طرح هست بسیار منطق درستی است، اما ما خب بالاخره در یک محیط انتزاعی تصمیم گیری نمی کنیم. یعنی سیاست گذار ما قاعدتا قائل به سری رفتارهای مردم باید باشه. ما باید پیش بینی بکنیم که آیا این سیاستی که ما قرار اتخاذ بکنیم به هدف خواهد خورد یا نه. من میتونم بهتون بگم به احتمال قریب به یقین خب این اتفاق نمیفته در شرط قبل از اینی که این اوراق منتشر بشه. آقای راسته، سوال من از شما اینه، اگه نظام بانکی ما حساب ارزی امکان اینی که برای افراد باز بکنه نداشت، مگه تعهد بانک های ما این نبود که سود رو هم به ارز پرداخت بکنن؟ پس چه اتفاق نمیفتد؟ به خاطر اینی که به اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی خلل وارد شد.
درسته.
با دوره قبلی بانک مرکزی اصلا تعهد کردش که مردمی که ارزشون رو بیارن در اختیار نظام بانکی قرار بدن متحد میشه به همون ارز که در اختیار بانک قرار گرفته با اونها تسویه بکنه و سود رو بده. وقتی که شما اومدید و میخوام بگم که تقدیر این دولت فعلی نیست، یک بدعهدی در یک دوره ای ولی به نام بالاخره یک دستگاه حاکمیتی به نام بانک مرکزی و نظام بانکی ما این اتفاق افتاده و یعنی من نمیخوام بگم که این مقصر دولت فعلی است. خب اصلی ترین و رکن رکین یک سرمایه بانک اعتماد عمومی است. سرمایه نظام بانکی ما اعتماد، شما ملاحظه بکنید زمانی در دنیا هراس بانکی اتفاق میفته به معنی اینی که مردم دیگه اعتماد ندارن و همه هجوم میبرن که سپرده‌های خودشون از بانک خارج بکنن. اگر شما بس به منابع فدرال رزرو هم باشید اون بانک چی اتفاقی براش میفته؟
درسته.
یعنی مشکل نقدینگی پیدا میکنه.
آقای دکتر زنگینه، من عذرخواهی میکنم صحبت شما قطع میکنم. آقای دکتر کابوسی اشاره کردن که میشه در یه حالت اعتماد مردم رو جلب کرد و اونی که اگر بگیم آقا این ارزی که شما میگذارید مثلا این بخشش برای فلان پروژه تخصیص پیدا میکنه مشخص شه که به چه ترتیب است. و آقای دکتر جمالی هم اشاره کردن اگر دستورالعمل ها درست نوشته بشه میشه این اعتماد دوباره برگرده. شما با نگاهی که الان شما دارید فکر میکنید این شیوه و این روشی که آقای سالاوادی مطرح کردن تو چه شرایطی میتونه اعتماد مردم رو جلب و جذب بکنه و ارزهای راکب در واقع میشه گفت بیاد به سمت تولید؟
خب من اجازه بدید آقای دکتر کاوتی هم عرض سلام و ارادت داشته باشم خدمت دوستان.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
زنده باشید.
سلام.
خب من با این موضوع صندوق پروژه ها موافق‌ترم. من خدمت دوست عزیزم آقای دکتر جمادی بگم خب مشکل از دستورالعمل نیست آقای دکتر، مشکل اونجاست که اون کسی که این دستورالعمل نوشته بدیلش میتونه دستورالعمل بنویسه که حرف اول خودش رو نقض بکنه. یعنی شما زمانی که خیلی قائل به مالکیت خصوصی نباشی و احساس بکنی اراده شما عرض کنم که اولا بر همه اراده های دیگر هست، اون وقته که خب مردم حاضر نیستن که چیکار بکنن دارایی ها و اموال خودشون به دست کسی بدن که احساس میکنن که مدیریت مالی فردی به مراتب بهینه‌تر و کاراتر رفتار میکنه نسبت به مدیریت مالی چی؟ دولت. چون مردم معتقدن اگه دولت قرار بود که مدیریت مالی بلد باشه یا درست انجام میداد که وضعیت دولت این نبود که با کسی بودجه مواجه باشه. پس همیشه یادمون باشه که مردم نسبت به این گونه مسئله خودشون رو به مراتب مرجح میدونن تصمیماتشون و تصمیم گیری های خودشون رو، و اگر اجبار الزامی بود قطعا متوجه باشیم که سیاست گذار اون رو مردم تحمیل میکرد. یعنی وضعیت به نوعی که دولت نمیتواند، یعنی دولت به معنی سیاست گذار اقتصادی من دارم میگم،
درسته،
پولی که به صورت نقد به شکلی الان آمار غیر رسمی مشاهده که ما رقم و حجم بسیار زیادی از مسکوکات از ارزهای مختلف رو نگهداری میکنیم و خب این کمک به کجاست؟ این کمک به اقتصاد کشورهای دیگر است که ما پول و ارز اونها رو نگهداری میکنیم، نه به اقتصاد ملی ما.
بله.
ولی من معتقدم بالاخره مردم اگر ببینن که قراره که این ارزی که در شرط فعلی برای کشور مغتنم هست و افراد هم به نوعی حجدار میکنن پوشش ریسک اونهاست، دارن به شکلی خودشون رو ایمن میکنن در مقابل نوسانات تورمی، این پول اگر در اختیار دولتی قرار بگیره که این دولت از حد اقلی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشه، این کمک میکنه که از کنم دور شما مردم اعتماد بکنن. و البته باید مشخصا به صورتی باشه که مردم فکر نکنن که در راسته هزینه های جاری دولت هست. یعنی صندوق مدیریت پروژه ها یا صندوق پروژه ها میتواند به نظرم انگیزه های افرادی که به نظر حدی از دلسوزی به نسبت مسئله کشور دارن رو اونها رو متقاعد بکنه که این منابع مالی خودشون در اختیار افراد قرار بدن. و به نظرم مقابل اینها دولت هم نباید باشه، یعنی پروژه تعریف بشه اعتبار سنجی اون پروژه به صورت کاملا تخصصی یا توسط نظام بانکی یا شرکت هایی که
بله
کارکرد تخصصی دارن ارزیابی بشه و ضمانت های خیلی مشخصی هم تعبیه بشه برای این موضوع.
این اتفاق باعث میشه که ارزهای راکت به سمت این روش جدید به در واقع میشه گفت مدیریت بازار ارز بره. آقای دکتر زنگین یا خیر نظرت؟
آقای دکتر واسه یه حقیقت رو من خدمت شما عرض بکنم. خب این چیزی که ما داریم میگیم ما از میانه مسیر داریم وارد میشیم.
صحیح.
خب درست اینه که ما اول ببینیم که علت اینه که ما داریم این همه عرض کنم که مردم رو میبینیم که منابع مالی رو به صورت عرض نگهداری میکنن در منازلشون چیست؟
علتش اینه که ما عرض نداریم.
یعنی نااطمینانی نسبت به
شرایط
قبول دارید؟
بله.
نااطمینانی نسبت به شرایط کشور باعث میشه که نااطمینانی نسبت به چشم‌انداز مشخصی وقتی ما
تحقیق کردیم. آقای دکتر زنگنه من فرمایشات رو مشخص می‌کنم. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
دستمندم.
بفرمایید آقای جمالی. یه نکته‌ای که میون فرمایشات شما بود همین این اصلا خودش یعنی ایجاد دستورالعمل و رویه‌های درست اصلا همین خواسته های شما از مجرای تحققش همینجاست. یعنی شما رای جز این ندارید. یعنی شما بگید که مثلا الان عدم اطمینان هست، خب اول سوالی که پیش میاد من چجوری اینا رفع بکنم؟
درست.
من میگم 4 تا 5 تا نقطه کلیدی تو همین بحث انتشار درست. هست که اولیش چیه؟ پولشویی که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر کاووسی بحث پولشویی مطرح هست.
بله.
وقتی من یه همچین پولی رو دارم الان وارد بشم آیا من رو به عنوان جرم پولشویی میگیرن یا نمیگیرن؟
خب
دومین مسئله بحث چیه؟ اون محدودیت 10000 دلاری که من باید داشته باشم.
حتی اینا رو بانک مرکزی مهلت داده ها.
میدونم میخوام
گفته 3 ماه فرصت
بله.
داشته حتماً که
بله ولی میخوام بگم که دغدغه هست کردی. ولی هنوز دغدغه هست. یعنی هنوز دغدغه شه. ببینید نرخ ارز چنگانه من وقتی که میخوام اینو تصفیه بکنم توی سررسی با چه نرخی میخوام تصفیه بکنم؟ اینا سوالای کلیدی دیگه هم حالا آقا من داشته باشم همین سوالا برام پیش میاد. بس بعد اینه که پشتوانه اجرایش کیه؟ کی این؟ من از کی باید جواب بگیرم بعدن؟ کی ضامنش هست؟ و نهایتا اینه که نرخ بازدهش چقده؟ در اساس چی میخواین حساب بکنیم؟ اینا رو در واقع همینا همش میشه دستور عمل دیگه.
اگر دیده شده آقای جمالی
به هر حال به کسی که به هر متولی در واقع سیاست گذاری ارزی
ما هیچ کدوم پاسخ هیچ کدوم اینا رو نمیدن.
به هر حال اینا رو باید ببینن. یعنی اگر میخوان کاری هم انجام بدن رو این حوزه هست. ضمن اینکه یه نکته هم من تکمیل بکنم.
بله.
این خیلی مهم بود. ببینید این اوراق ارزی که منتشر شده در خیلی جای دنیا منتشر میشه معمولا دو تا هدف داره. یک جمع کردن نقدینگی، دو جمع کردن ارز. دقت بفرمایید. یعنی چی؟ اولیش یعنی که منی که ریال دارم همین اوراق بتونم بخرم ولی بعداً تو سررسید به من دلار و سود دلاری بده.
خوب.
اگر همچین چیزی بیاد کنارش خیلی میتونه کمک کنه. یعنی این شعبه رو برای مردم دیگه این بر میداره که میگه اونها دلار منو برداره. میگه من که ریال داشتم اومدم اوراق خریدم ولی تو سررسید به من دلار و سود دلاری میده. این خیلی مهمه. تو کشورهای دیگه که اجرا شده
نقدینگی
مستاق
نداره.
خیلی از دوستانم من دیدم منظورشون دو وجهش بوده. یعنی اگر بخوان به اون سمت برن
نیستش.
حالا ممکنه اینو من
پیش قبلی این بود که میگفتن شما به نرخی رو مشخص میکردن شما ریال
اگر
بده.
حالا من دارم میگم اگر اینجوری باشه این راهکار خوبیه. این میتونه شبهه رو رفع بکنه. به نظر من اگر اصلا همراه بشه اینو اجرایی نشده هنوز که یعنی فرصت هست برای تغییر. به نظر من اگر به صورت
الان این کمک میکنه ببینی که نقدینگی چند بشه یا نه.
این که کمک میکنه تا حدی منابع ارزی جمع بشه. یعنی کمک تامین یه ابزار تامین مالیه.
بیشتر آقای دکتر از یک سمت دیگه ما نگاه کنید یه موضوع خطیره دیگه. خب الان منابع ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا میکنه، ما داریم ریال تزریق میکنیم، ما داریم عرض کنم چیکار میکنیم پایه پولی رو افزایش میدیم، ما داریم واسه بحث افزایش تورم میشه. این طرف چون باید بگیم دیگه درسته من بگم یعنی بحثی که ما منابع بانک مرکزی درگیر میکنیم ترازامش درگیر میشه مشخصا اتفاقی که از لحاظ فنی میفته اینه که شما داری پای پولی افزایش میدی، یعنی قاعدتا باید مقدار اندکی از تورم رو بپذیری. حالا چه اتفاقی میتواند اتفاق مثبتی باشه که این ارز واقعا بیاد سطح پروژه سوداوری بشه، سطح پروژه احتمالا توی ساخت عمومی از کن پروژه های عمرانی
پیشنیاز اصلیش اصلا این پیشنیاز اصلیش همینه که بیاد توی پروژه.
خب نگاه کنید یادمون باشه دکتر کوب نیات ما رو باید چیکار بکنیم؟ باید مشخصا با قوانین مشخصی جامعه عمل بکنیم که ما هدفمون برسیم. خب ما خیلی از دیده های خوب رو داریم ولی مشخصا چون اون دستگاه چون از کن وزارتخانه متولی این بخش یعنی به شکل کاملا بدسلیقه اینو پیاده میکنه اون هدف ما که محقق نمیشه چی که مردم دیگه اصلا یه اتفاق میفته سراغ دیگه ایده های بکره به این شکلی نمیرن. پس به نظر من ریزکاری های موضوع آقای دکتر خیلی مهمه. الان همینی که من عرض کردم که آقای بانک مرکزی خب درسته الان منابع ارزی تو داره اضافه میشه، آیا تمهیدی اندیشیدی که آقای تو مثال میخوام بگم چند درصد باعث ایجاد تورم بیشتر خواهد شد، در حالی که خب الان دولت تمام هم و غمش با بانک محترم مرکزی ما اینه که تورم رو کاهش بده. پس باید به نظرم ارزیابی مشخصی بکنه، بگه من چند پروژه مشخص دارم، از کنم این پروژه ها میتواند چه میزانی در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشه، چقدر اشتغال ایجاد بکنه، سرریز این پروژه ها چه مقدار عواید نسبی بخش عمومی میکنه و نهایتا از این محل میتواند تورم کمتر افزایش پیدا بکنه.
آی دکتر همه این موارد که فرمودید همه اینا تو همون طرح در واقع اون دستور عمل و طرح توجیهی که حالا اون نهاد که میخواد منتشر بکنه بیاد، همه این دغدغه رو رفع میکنه. ببینید من اگر این اوراق رو منتشر میکنم، به هر حال این اوراق رو اگر منتشر میکنم، اون قسمتیش که من سود این اوراق رو میخوام پرداخت بکنم، دغدغه اصلیه که باعث ایجاد تورم و نقدینگی میشه. چرا؟ چون اگر این اوراق رو من منتشر کردم، ارزو جمع کردم، به جای اینکه ببرم یه پروژه پتروشیمی یا پروژه فولادی توی یه جایی ایجاد بکنم، خرج هزینه‌های جاری خودم که بکنم، دقیقاً همینه. یعنی میشه در واقع همون بحثای تورم و بحثای مشکلاتی که عموما الان وجود داره. ولی اگر مشخص بشه
همینه، چون اینا متأسفانه فقط یک من ابتدای عرایزم همینو گفتم بودم یه تحریک ما میدیم فقط یه
شفاف سازی
نگاه یعنی یه چیز اصلا نگاه نمی‌کنیم،
این اصلا شفاف سازیه. یعنی ما همه بحثمون سر شفاف سازیه.
دکتر زنگنه میفرماین ما بگیم آقا این چقدر در اشتغال تاثیر، چقدر در بیکاری، چقدر در کاهش تورم، چقدر در اینه که بگیم مردم بیشتر اعتماد میکنن به مسئله، ولی ما میگیم اینجوری خب فردا هم برمی‌داریم و میبریم و یه جای دیگه هم خرج میکنیم پاسخ با هم نیستیم.
حالا یه نکته ای که خیلی هم مهمتره اینه که شفاهی مهم نیست. ببینید بعضی موقع من یه نفر رو دعوت میکنم یا توی برنامه تلویزیون کلی حرف میزنه، قول میده آقا وارد بشید خوبه اینا سود داره، بعد یه دفعه ضرر کرد، کسی هم نمیاد بگه من گفتم. چون داشتیم نمونهش دیگه توی بازار سرمایه ما همین مسئله رو داشتیم. ولی شما وقتی این رو به عنوان یک حالا ابلاغیه، اسمش هر چی بذاری، اطلاعیه، یه چیزی که رسمی باشه و ابلاغ بشه، یه نهادی باشه پاسخگو باشه ضامن باشه و قرار باشه اون مجری این کار باشه، اون وقت دیگه به هر حال یه جایی بند هست دست کسی که سرمایه گذاری میکنه، چون ارکانش مشخص است، پاسخگو مشخص است. یعنی بیشتر دردای دوستان حول همین قضیه هست که این مسیر در واقع جمع‌آوری منابع و مصارفشون خیلی شفاف و مشخص باشه با جزئیاتش.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. نکته‌ای هست نگفته؟
من حقیقتاً البته امیدوارم و آرزو می‌کنم که عرض کنم که رابطه حکمرانی در حوزه اقتصاد با مردم به اندازه‌ای عرض کنم ترمیم بشه و ان شاءالله سرمایه اجتماعی دولت اونقدر زیاد بشه که ما دیگه شاهد عرض کنم این امر مذمومی به نام نگهداری اینا رو ارز و غیره برای پوشش ریسک و عرض کنم هجینگ نباشیم. ولی خب این دیگه برمیگرده به عقلانیت سیاست‌گذار ما و اینی که تصمیماتی که میگیره به نظرم حتما باید چشم‌انداز مشخصی داشته باشه.
آقای دکتر زنگنه، من یه سوالم از شما بپرسم. ببینید یه سری اتفاقات اصلاحی در بانک مرکزی صورت گرفته، اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها، و خدمتتون عرض کنم که تو هر کدوم از اینها یه سری اصلاحات صورت گرفته. مثلا بحث تنخواه دولت اعلام شده که بانک مرکزی اون 2-3% که دولت تنخواه داره رو بایستی چطور تعامل بکنه، یا بحث استقراض دولت از بانک مرکزی که اعلام شده یه خط قرمزه، یه اقداماتی روی زمینه صورت گرفته. اما ما هنوز در واقع میشه گفت رشد نقدینگیمون
گفته شده،
نه چیزی که آقای سیاست، چیزی که آقای سالآبادی گفتن
به عنوان یک سیاست،
بله به عنوان سیاست بالاخره دارن اصلاح میکنن این سیاست رو دیگه. آقای زنگنه، نکته اینجاست ما الان روزانه 2000 میلیارد تومان، حالا کف قضیه است، شاید بیشتر از اینم باشه، ما داریم رشد نقدینگی در کشورمون داریم. خب سال 90 کیک اقتصاد ما 1000 میلیارد دلار بود، این عدد پارسال 198 میلیارد دلار بود. یعنی مثلا فکر کنم آذر و دی پارسال 198 میلیارد دلار بود،
الان 30
میلیارد، الان اعلام میشه میگن 300 میلیارد دلار. من نمیدونم چقدر درسته، حالا کابوسی میگن 130 میلیارد دلار. یعنی کیک اقتصاد ما اگر فرمایشهای کابوسی بپذیریم حدود 1/10 کوچکتر شده. رشد نقدینگی رو داشتیم، کیک اقتصادمون هم کوچک شده. توی همچین شرایطی اگر مجموع اقدامات اصلاحی بانک مرکزی صورت داده و وعده‌ای که در انتشار اوراق ارزی داده محقق بشه به نظر شما زمینه اعتماد مردم رو فراهم میکنه یا خیر، جدای از تمام صحبتهایی که شما و مهمانان متهم کردید؟
آقای باسر یک جمله رو من بگم خدمت شما. من فکر میکنم بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی ما غیر اقتصادی است. خیلی خوب، من در اون زمینه تخصص ندارم، متولیان هم بالاخره ما در اقتصاد آموختیم که ما باید کاری بکنیم که هزینه مبادله کاهش پیدا بکنه، یعنی مبادله شما، مراوده شما با جهان، با نقاط پیرامونی شما با کمترین هزینه باشه و شفافیت باشه. ما اگر بتوانیم این اقدام انجام بدیم، یعنی بتونیم تجارت رو گسترش بدیم، زمینه ورود سرمایه‌گذاری رو افزایش بدیم، قطع به این اصلا نیازی نیست ما مردم بگیم که مردم شما اعتماد بکنید شرایط خوب میشه. خب مردم متوجه شرایط و بهبود اوضاع زودتر از ما خواهند شد، یعنی انتظارات چون به شکل صحیح و دقیقی شکل میگیره. من امیدوارم به این سمت حرکت بکنیم، یعنی برایند تصمیمات ما به شکلی باشه که مردم این انتظار در اونها به وجود بیاد که شرایط بهبودی هست، دولت مصمم هست راست میگم که واقعا این اتفاقات رو رقم بزنه. و حالا در بود داخلی هم که ما یه سری ناکافی‌های داریم، فرمایش ما برمیگردیم به این بخش که آیا یک تصمیم به این شکل تا چه میزانی خواهد تمونیست کمک بکنی به این که افراد کشور از کنم که یه مقدار شیب رشدش افزایش پیدا بکنه، از کنم شاید اشتغال بیشتری رو فراهم بکنه. این بخشش برمیگرده آقای دکتر به نظر من به اینی که مردم تا چه میزانی اعتماد بکنن، بخشش برمیگرده که اون دستگاه چه مقداری از کنم که با سلیقه باشه، چه مقداری از کنم هدفمند پروژه ها رو فهرست بکنه و نگاه بکنه در شرط فعلی. من مثلا میخوام اینه که آیا هر سیوهی که شما انتخاب بکنید شما رو با یک دستاوردی مواجه میکنه. اگر در زمان فعلی ارزآوری برای شما مهمه، شاید شما برید مثلا مبلغ 10 میلیارد دلار رو صرف چند تا پتروشیمی بکنید ولی با اشتغال محدودتر. اما اگر هدف شما اینه که کمک بکنید اشتغال افزایش پیدا بکنه، کمک بکنید اینه که درآمدها رو در سطح جامعه توزیع بکنید، شاید در سمت پروژه های کار بهتر برید، سرمایه زیادی مصرف نکنید.
خیلی متشکرم.
همه این تصمیمات به نظرم باعث میشه که ببینیم که شما به چه نقطه ای میرسید و من امیدوارم که تصمیمات در یک نقطه بهینه ای گرفته بشه که انشالله.
ارزیابیتون چیه آقای دکتر؟ فکر میکنید این اتفاق بیفته؟
فکر میکنم که باید اعتماد بکنیم آقای دکتر، باید امیدوار باشیم که البته من این نکته رو بگم که در بحث یارانه ها که همین اتفاقاتی افتاد، حالا اصلاحات قیمتی که مدن انسان ما هست، میشد به مراتب بهتر و شکیلتر عمل کرد. یعنی وعده‌ای که جناب آقای رئیس جمهور داده بودن به نظر من دستگاه متولی باید این وعده‌ای که ایشون داده بودن رو به شکل بهتری جامعه عمل می‌کشوندن. من امیدوارم که پند گرفته باشن سیاست‌گذاری ما در این بخش و انشاءالله در این حوزه ما شاهد یک از کنم سیاست و تصمیم بسیار خوبی باشیم که مردم هم ببینن که
نظاممندی
در این اتخاذ تصمیم
هست. ممنونم آقای دکتر، عصر خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشید.
خواهش میکنم آقای دکتر کاووسی، یک و نیم دقیقه جنبندگی شما رو بشنویم در پایان برنامه.
خواهش میکنم.
اگر ناگفتی هست که فکر میکنید
نه
کمک میکنه به اجرا،
در حقیقت همه مطالب رو گفتن جناب آقای دکتر جنبالی، جناب آقای دکتر زنگنه. ته همه این مطالب برمیگرده به همون اعتماد.
بله.
یعنی ما اگر بتوانیم اعتماد رو در اقشار مردم ایجاد بکنیم، خب این یه سرمایه ملی است. یعنی تمام تلاش ما، حالا الان آخر سر آقای زنگنه اشاره کردم به مسئله بحث یارانه ها، خب این میتونست یک نقطه شروع آزمونی خیلی خوبی باشه برای اینی که شما اجرای کارهای بعدیتون این مستند باشه، بگیم دیدی این کارو من رفتم با این هدف رفتم اینم نتیجهش. ولی خب الان نگاه میکنیم میبینیم که این همه ما مخالف ایجاد کردیم برای خودمون سر همین تر که خود آقای رئیس جمهور میاد میگه آقا این نحوه دهک بندیتون اشکال داشته. ما بارها و بارها و بارها گفتیم آقا این سامانه هاتون اشکال داره، سامانه ها رو به هم وصل بکنید، سامانه ها رو هم افزایی بکنید و بعد نهایتاً اون پاسخی که بخواید به اون فرد بدید یک پاسخ منطقی باشه که آرام بشه اون شخص. ولی الان میگه آقا من بازنشستم، این ملکم، خونم، یعنی همش اونم شده سیستمی. یه کسی هم نیست که این آرامش رو به مردم بده، تلفن بگیره حرف طرف رو بشنوه بگه مثلا بیا فلانجا بررسی. همه چیزم در روی تلفن گویا. خب ابهامات خیلی بیشتر شده.
بله.
یعنی اولین کار اقتصادی مهمه که در یک سال گذشته دولت اومده انجام بده این کار بوده. حالا فارغ از این که حالا خوب و بعدش که مال این